اپیزود 49 اگزیتکست، پادکست تخصصی ستارتاپ، جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. حامی این اپیزود از پادکست اگزیت، کارایا، نخستین گروه سرمایه‌گذاران فرشته در ایرانه. مهمترین مأموریت کارایا حمایت از توسعه و ترویج کارآفرینی، رونق اقتصادی و ثروت آفرینی از طریق پلتفرمی است کارآمد که امکان برقراری ارتباط بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیک‌اندیشو فراهم میاره. کارایا انجل اینوستورها رو برای تأمین منابع مالی استارتاپ های برتر تشویق و از سوی دیگه خود در راهنمایی و پشتیبانی این استارتاپ ها و کارآفرینان از هیچ کوششی دریغ نمی کنه. خوبه بدونید نیک‌اندیشان کارایا تا کنون سرمایه گذاری های متعددی بر روی استارتاپ ها به خصوص استارتاپ های مراحل بذری انجام دادن و تا کنون 2 اگزیت موفق داشتن. کارایا قصد داره تا پایان سال 1400 دست کم روی 3 استارتاپ جدید سرمایه گذاری کنه. پس اگه استارتاپی هستید که به تازگی دوره شتابدهی و پشت سر گذاشتید یا در مراحل بذری هستید، میتونید درخواستتون رو برای جذب سرمایه ایمیل کنید به info@karaya.ir. کارایا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
سلام به همه عزیزان، نویدم و با یه اپیزود دیگه از سری مصاحبه‌های پادکست اگزیت در خدمتتون هستم. در این اپیزود میزبان هم بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ اومدکس پریسا حاجی رحیمی عزیز بودیم. پریسا استارتاپ اومدکس رو که الان تبدیل شده به یک پلتفرم عمده فروشی آنلاین در سن 22 سالگی شروع کرده و با تلاش‌ها و پیگیری‌های زیادی که داشته تونسته نتایج خوبی بگیره و اعتماد کارآفرین‌های بزرگی رو به خودش جلب کنه، تا جایی که بارها روی استارتاپ سرمایه‌گذاری کردن و در نهایت همراه و شریک شدن. مسیر استارتاپ اومدکس و پریسا به عنوان مدیر عامل فراز و نشیبای زیادی داشته، چالش‌های زیادی رو پشت سر گذاشتن، بارها و بارها تا مرز شکست و تعطیل شدن پیش رفتن، اما ناامید نشدن و ادامه دادن. تو این اپیزود که بخش اول این مصاحبه است، از ابتدای شکل‌گیری اومدکس و تجربیات جذب سرمایه‌ای که در اومدکس اتفاق افتاده صحبت کردیم تا رسیدن به پروداکت مارکت فیت. در بخش دوم این مصاحبه که در اپیزود بعد میتونید بشنوید، از اگزیت انجل اینوستورها، چالش‌های رشد و محصول جدید اومدکس یعنی اومدکس مار صحبت کردیم و در نهایت هم برنامه‌های پیش روی اومدکس رو بررسی کردیم. دعوتتون می‌کنم به شنیدن بخش اول مصاحبه با پریسا حاجی رحیمی، مدیر عامل و کوفاندر اومدکس. سلام عرض میکنم خدمت خانم پریسا حاج رحیمی عزیز. ممنون که دعوتمون رو قبول کردید و مهمون ما شدید در پادکست اگزیت.
سلام، خیلی خوشحالم و باعث افتخارمه که وقتتون رو به من دادین و البته کسایی که دارن به ما گوش میکنن. امیدوارم برای همه مفید باشه.
بله حتما همینطوره. خب من فکر میکنم که دوستان با شما آشنایی اولیه رو داشته باشن، ولی خب خیلی خوب میشه یه توضیح کلی بدید برای اون عزیزانی که شاید با شما یا با استارتاپ اومدکس آشنا نباشن.
من پریسا حاج رحیمی هم، 29 سالمه، فیزیک خوندم دانشگاه شهید بهشتی، الانم دانشجو MBA بوستونم. استارتاپمون اومدکس، البته قبل از اومدکس استارتاپ فید داشتیم.
بعد حالا در موردشون توضیح میدی؟
بله حتما. ما اولش خب کلا فیزیک شاید بگین هیچ ربطی نداره و اینا، ما یه کورسی داشتیم اسمش کوانتوم کامپیوتینگ بود. توسط این کورس کم کم با حوزه تکنولوژی ما آشنا شدیم و خب بعد با آواتک و دیموند و کلن فضای کسب و کار آشنا شدیم و تو همون هول و هوشی که ما داشتیم میدیدیم و البته خیلی خوششانس بودیم که تو اون برهه بودیم به نظر من، ما گفتیم که خب خیلی خوبه یه سری بیزینس ها هنوز تو ایران نیستش، مثلا بیرون از ایران داره اجرا میشه، خب ما هم بیایم انجام بدیم، ما هم بیایم کپی کنیم. خیلی خوشحال و اینا که ما اولین نفریم که میخوایم فروش آنلاین میوه رو تو ایران راه بندازیم. خب اون موقع ما نه تجربه فضای آیتی رو داشتیم، نه علمش رو داشتیم، نه تجربه کار داشتیم، کلا هیچی نداشتیم، فقط شوق و ذوق داشتیم. ما اینو شروع کردیم و هزینه کردیم، تبلیغات کردیم، تبلیغات به بچگانه ترین شکل ممکن انجام دادیم، حتی هزینه کردیم، ولی خب هیچ کی تقریبا نمی خرید دیگه. مثلا ما می رفتیم توی برجا بنر می زدیم، می گفتیم سفارش میوه و اینا، فکر می کنم چقدر هم باهوشیم. بعد خلاصه اینجوری شد که جواب نداد و کلان هزینه همون از بین رفت. بعد یواش یواش شروع کردیم، خب من پدرم کلان از چین محصول وارد ایران می کرد، بعد خب من میشناختم میدونستم پروسه ها رو میدونستم کلن چی کار میکنن اینا. خب با علی بابام آشنا بودم و خیلی برام جذاب بودش که از اینجا ما میبینیم تو روستاهای اونجا چی تولید میشه، خب خیلی باحال بود، میگفتیم وای چرا تو ایران نداریم. تو این فکرها بودیم که خودمون از علی بابا محصول می‌بردیم و یه سایتی بود اسمش پول خورد بود، روی اون میفروختیم. اون سایت هم خب فروشش بد نبود واقعا، با اینکه اول اون موقع من نه SEO بله هیچی، حتی خودش ایندکس میشد، خودش میفروخت، بعد اون موقع واقعا فضا رقابتی نبود، یه چیزی میذاشتی ایندکس میشد خیلی خوب بود دیگه، خیلی راحت. بعد کم کم به این نتیجه رسیدیم که خب میتونیم محصول ایرانی کار کنیم. بعد همون به همون داستانی رسیدیم که حالا قبلا اگه بقیه بشناسن اومدکسو قطعا هزار بار اینو چیز کردم، ولی حالا کوچیک بگم ما نتونستیم تولید کننده ایرانی رو خیلی راحت پیدا کنیم. نه اون موقع وایبر بودش اگه یادتون باشه.
آره.
حتی تو وایبر هم اینا هیچ نه محصولی داشتن، حتی اصلا نمیشد پیداشون کنیم مگر اینکه بشناسیم بازار. بعد گفتیم که خب این فضا خالیه تو ایران، علی بابا نداریم، اون موقع خیلی شوق و ذوق اینا، ما میخوایم علی بابا ایران بشیم. بعد با این تصور و این فرضیات شروع کردیم یه وبسایتی رو درست کردیم، وردپرس بود، با آقای اسد، آقای اسد شیراز یکی از بهترین برنامه‌نویسایی که باهاش کار کردم و واقعا حتی الان دلم میخواد باهاش کار کنم، ولی خب ایشون پروژه کار میکنن دیگه، تو تیمی خیلی کار نمیکنن، خودشون یه تیم خیلی بزرگ دارن.
درسته.
بعد خلاصه اینکه به موازات اینکه داشتیم کار رو میکردیم، فارغ التحصیلیمون هم انجام شد و بعد آواتک دیدیم که یه آواکمپی داره، آواکمپ اپلای کردیم و خب ما یه MVP داشتیم دیگه، این سایت وردپرسه که میگن، حتی جنس میفروخت، مغازه دارا میمونن سفارش میذاشتن، آنلاین صفحه لوازم آشپزخونه هم بود. رفتیم تو آواکمپ، آواکمپ قبول شدیم، کلی چیزای خوب اونجا یاد گرفتیم، یکی از بهترین دورانی بود که تو کسب و کار داشتیم، چون پر از یادگیری بود، پر از کانکشن سازی بود و پر از هیجان بود. وقتی چیزایی یاد میگیرین که اصلا هیچی ازش نمیدونی، یعنی یه در بزرگ قش.
منتورها
عالی.
منتورها یادتون هستن کیا بودن؟
هنوزم باشون رابطه دارم، آقای کاوه از دیفر، خانم لادن فتوحی نژاد، البته لادن الان ایران نیست، سجاد بهجتی، غزل بود، خود سارا بود، خود محسن ملایری، الان اینا واقعا اون موقع حکم جواهر رو برام داشته، چون من هیچی نمیدونستم و ولی خیلی دوست داشتم ازش یاد بگیرم و خب خیلی ازش یاد گرفتم و سرنخایی که اونا به من دادن من دنباله همونا رو گرفتم و خب یهو درای خیلی بزرگتری باز شد. بعد من رفتم دانشگاه کوینز تو کانادا، بعدش اومدم دانشگاه بوستون تو آمریکا، کلا اینا همش در امتداد همون سرنخایی بود که اونجا من گرفتم و واقعا ازشون ممنونم.
یعنی آشنایی شما با اکوسیستم استارتاپی و آموزش‌های استارتاپی توی همون آواکمپ اتفاق افتاد.
بله بله. البته تاثیر خیلی ببخشید، البته راستش من پسر عمم توی دیموند بودن، من اول با دیموند آشنا شدم بعد با آواتک آشنا شدم، ولی اینکه هرچی یاد گرفتم تو آواتک یاد گرفتم اون موقع.
جالبه، ما توی اپیزود قبلی که با محسن حاجی‌زاده صحبت کردیم اونجا هم جنگ بین آواتک و دیموند بود، اونا رفته بودن دیموند، حالا شما رفته بودید آواکمپ و آواتک. جالب بود.
آره من خیلی هم خوشحال بودم که رفتم. آواتک دیموند هم خیلی عالی بود. من همسرم با آقای چیز احمد رضا اصلا آشنا، الان میدونن همدیگر رو میشناسن و یعنی خیلی کانکشن خوبی دارن، ولی آواتک خیلی فضاش به نظر من مقایسه نیست واقعا، برای شخص من بهتر بود.
درسته، برای شما یادگیری و اتفاقایی که افتاد بله. خیلی خوب بود،
عالی بود.
خب بعد شما توی آواکمپ در نهایت استارتاپتون به چه مرحله‌ای رسید؟ به چه مایلستونی رسید و تونست بعدش چه کارایی انجام بده؟
ما به این نتیجه رسیدیم که وردپرس برای این سایت، برای این بیزینس بهترین گزینه نیست، با اینکه مثلا ما داشتیم فروش داشتیم، اولین فروش بالامون که داشتیم یادم به کل آواتک بستنی دادیم. ولی از نظر فنی و این نتیجه رسیدیم که باید هم اینکه هم بنیانگذار فنی باید داشته باشیم، هم اینکه باید یه سایت اسکیلبل تر داشته باشیم از نظر زیر ساختی. در نتیجه ما یکی از دوستامون که فرشید بود به تیم فنیمون پیوست که شروع کردیم هم سایت رو از بیس لاراول شروع کردیم دیولوپ کردن که بتونیم این خلأو پوشش بدیم، و الان هم خیلی خوشحالم که این کار کردیم، چون نمی‌کردیم اصلا نمی‌شد، واقعا نمی‌شد.
پس تا قبل از اینکه فرشید به تیمتون اضافه بشه شما بودید و همسرتون؟
بله من و همسرم بودیم و خب حالا سهند بود، ولی بچه‌ها پاره وقت میمدن و میرفتن، کوفاندر نبود.
شما و همسرتون تمام وقت بودید؟
بله کوفاندر بگیم اونجوری میشه.
و بعد به این نتیجه رسیدید که حتما یه آدم فنی نیاز دارید و حتما. فرشید به تیم اضافه شد و وردپرس رو گذاشتید کنار، با لاراول دوباره سایت آوردید بالا.
بله بعد اونجا هم یه دوره سیاهی بود، چون که ما با وردپرس کلی رتبه داشتیم. بعد اینا همه یورالا عوض میشه دیگه، چون بیسش کلا متفاوته، کلا با خاک یکسان شدیم تو گوگل. یک سال و نیم طول کشید که برگردیم به اون تعدادی که تو گوگل ویو داشتیم، ولی ارزششو داشت دیگه.
توی آواکمپ که بودید بیزنس مدلتون به چه شکلی بود؟
بیزنس مدلمون اینطوری بودش که سفارش میومد، ما میرفتیم از کارخونه میگرفتیم میبردیم میدادیم مغازه دار یا حالا هر کس که میخرید. بازم اینجاشون سپلای چین داشتیم و خب ما میخواستیم شروع کنیم، یعنی استارتاپ میخواستیم شروع کنیم، یعنی نمیخواستیم هم یه بار فنی داشته باشیم هم یه بار عملیاتی داشته باشیم. ما نمیخواستیم و میشد داشته باشیم، و خزینه هایی که باید فاندی که باید ریز میکردیم باید دو سه برابر میشد. به این نتیجه رسیدیم که اینجوری اسکیلبل تره که اونا خودشون محصول بذارن، خودشون آپدیت قیمت بکنن، همه چی مدیریت با اونا باشه، خریدار از اون ور با اونا ارتباط بگیره و اینا رو ما با هم وصل کنیم، کار ما مشخصا کار فنی باشه.
خب این
اون زیر ساخته باشه.
درسته. این بیزنس مدل جدید و بعد از آواکمپش رسیدید یا در انتهای آواکمپ به این نتیجه گیری رسیده بودین؟
نه در انتهای آواکمپ به این نتیجه.
بسیار عالی. پس سایت جدید و با این بیزنس مدل بالا آوردید؟
بله دقیقاً.
بسیار عالی. بعد سوالم اینه که توی آواکمپ به شما سرمایه هم تزریق شد یا نه؟
نه 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 به توی دور سایکل خود آواتک نبودیم، فقط آواکمپ بودیم.
بعد از بفرمایید.
بعدش رفتیم تیوان.
بعدش رفتید کجا؟
تیوان
رفتید. میخوام بدونم که این مثلا هزینه های اولیه و این هزینه هایی که مثلا گفتید وردپرس رو سفارش دادید براتون درست کردن و آماده کردن، اینا از هزینه های شخصیتون
بله
چقدر مثلا درش در نظر گرفته بودید از ابتدا، یا چقدر اصلا هزینه شد اون ابتدا؟
ببین من اون موقع که دانشجو بودم تدریس خصوصی میکردم برای کنکور و اینا، اون موقع یه مقدار پولی در ورده بودم، فکر کنم 20 میلیون اون موقع سیو کرده بودم، همه اونو گذاشتیم که در صورت نیاز اینجا هزینه کنیم، که مثلا یه دوربین خریدم 4 تومن، اون موقع قیمت خیلی خوب بود، الان دوربین فکر کنم 15-20 باشه. یه دوربین گرفتیم، هزینه بچه‌ها محتوا رو میدادیم، بالاخره یه سری نیروهای پاره وقت گرفته بودیم هزینه های اونا رو میدادیم، این همون قدری بود که گذاشته بودیم و از اونجا بود.
بعد که وارد تیوان شدی چه اتفاقی افتاد؟
وقتی وارد تیوان شدیم اولین نیرومون رو استخدام کردیم، خانم شیدا بختیاری. اونجا آهان اینم بگم، ما راستشو بگم اون موقع خیلی پول نداشتیم که نیرو استخدام کنیم. من بعد اون موقع وقتی بودش که گوگل آنالیتیکس و یه سری SEO و اینا انقدر همه جا کلاساش نبود. من یه چیز زدم توی ایونت که ما این کلاسو داریم، فری هم هستش هر کی میخواد بیاد. به شرطی که مثلا من یه هفته درس میدم، یه هفته بعد شما به ما همون چیزا که یادتون دادم و برام کمک کنید. 30 نفر جون شدن، بعد از اون 30 نفر هفته بعد همه برام کل یه دفعه یه عالمه محتوا اومد. بعد مثلا یکی از بچه ها فیلم برداری بلد بود، یه کلیپ ساختیم، اصلا خیلی دوره باحالی بود. من اونو بهشون یاد دادم، اونا آره برای ما این کار کردن. و شیدام یک بعد آهان گفته بودم که آخر این دوره هم یکی از بچه ها رو میگیریم که با هم باشن. بعد شیدا رو گرفتیم. شیدا همون موقع رفت یه تحقیقات بازار خیلی خفن کرد برامون، با کلی آدم مصاحبه کرد تو اون یه هفته بعدش. خفن که میگم به نسبت همون چیزی که دادیم و چیزی که گرفتیم دیگه، یعنی یه تحقیقات بازار در سطح ایران که نبود، ولی خب خیلی به ما کمک کرد. بعد شیدا با ما جون شد و هنوزم شیدا پیش ماه و خیلی خوشحالم بابت
بخش تولید محتوا و SEO کار میکنه.
بله بله بله،
بسیار عالی. بعد توی تیوان به چه شکل پیش رفت و به چه نتایجی رسیدی؟ توی تیوان کلن چه خدماتی بهتون دادن؟ چه اتفاقای خوبی براتون افتاد؟ خوب یا بد؟ هر دوشو بگید.
اوکی. تیوان خیلی جای خوبی بود، ولی نه اندازه آواتک. آواتک اصلا یه دنیای دیگه بود، خیلی حالت آرمانی بود. تیوان به ما فضای کاری داد، خیلی هم خوب بود فضای کاریش، ولی خب یکم مسائل خودشو داشت دیگه. مثلا که اتاق جلساتش بسته بود، یکی با یکی هماهنگ نبود اونجا رو قفل، که اصلا یه سری اینجور چیزا داشت. که
در مورد سال چند صحبت میکنیم تقریبا؟
فکر میکنم میشه آخرای 96، اولای 97.
اولای 97. خب
اون موقع میشه که تازه هم تیوان باز شده بود دیگه، ما اولین تیماش بودیم. ولی خب اینطوری بود و کلا بعد اون موقع یه سری باز مشکلات فنی خوردیم، به خاطر اینکه نیروی فنیمون یه مشکلاتی برای شخصی پیش اومده بود.
درسته.
اون موقع دنبال سرمایه گذار بودیم، همون موقع از فکر کنم آخر بهار تا اول تابستون که سایت دیگه تقریبا کار داشت، یعنی مشتری اومده بود روش، 20 تا تولید کننده اومده بودن روش، و حالا یه تعدادی هم فروش و اینا داشتیم. همون موقع شروع کردیم که ببینیم چجوری میتونیم اسکیل کنیم، اصلا چقدر پول میخوایم، اصلا بعد یه سری مفهومای جدید تو تیوان به ما یاد دادن، هکروش چیه و نمیدونم، به این چیزا داشتیم فکر میکردیم که رفته رفته به این نتیجه رسیدیم که خب این بیزینس واقعا خیلی پول میخواد که جا بیفته. یعنی یه بیزینس اگه مثلا ما همون وردپرس همونو داشتیم و از همون چین جنس وارد میکردیم، میتونستیم بفروشیم، کلی هم پول در میآوردیم، هیچ مشکلی هم نه. ولی این بیزینس چیز جدیدی بود که باید جاش مینداختیم، به خاطر همین پول زیادی میخواست و قطعا کسی با تجربه ما و اون چیزی که ما در آورده بودیم پول زیاد رو به ما نمیداد، هیچ کس. خب پس به این فکر کردیم که چجوری بریم هک رشد کنیم. به این نتیجه رسیدیم که مشتریای ما کلونیشون کجاست و کلونیشون کجا بود. حالا میتونه باربریا باشه، میتونه نرم افزار حسابداری باشه که همشون استفاده میکنن، یه جایی که همه باشن دیگه. دیدیم که هولو یه نرم افزار حسابداریه که مشتری ما رو داره، پس ما میتونیم اونجا پروموت شیم و ازشون سرمایه هم بگیریم.
درسته.
اون موقع نمیدونستم اصلا کارش، اصلا اومدن توی این فضا، فکر میکردم که هیچی نمیدونن از این فضا، تازه باید بریم ازشون درخواست کنیم. رئیس هیئت مدیره طرفه نگار که همون هلو هست و سرچ کردم، دیدم چند جا هست، اتاق بازرگانی هست، کارایا هست و حالا خب مستقیم هم میشد باش چیز کنم. مستقیم که قطعا جواب نمیداد. شروع کردم اتاق، رفتم اتاق بازرگانی اون موقعی که میدونستم هستم و البته شانس آوردم. یه آقای بود، آقای سروش، تو اتاق بازرگانی که به من گفتن که بیا مثلا فلان همایشه. بعد من فهمیدم فلان همایش ایشونم هست دیگه، هیچی دیگه. مثل بنز دویدم که بتونم باشون حرف بزنم. بعد هیچی دیگه، خلاص آخر این جلسه ها من میدویدم دنبالش دم آسانسور، دقیقا یه الیویتر پیش بهش میدادم. بعد ایشون هی مثلا من میدونم دیگه خندش میگه چی میگیش تو بچه جون. بعد شماره آقای دانش رو داد، بعد من با آقای دانش اینا صحبت کردم، بعد دیدم کارایام هستن، گفتم نه بذار از دو تا جهت اصلا وارد شیم. رفتم تو کارایام اپلای کردم که برم براشون ارائه بدم. کارایا اپلای کردیم، از اون برم آقای دانشینا صحبت کردیم، بعد هم از کارایا فاند ریز کردیم، در نهایت هم از خود طرفه‌نگار، اکثریتش طرفه‌نگار بود.
خب ببینید، شما انقدر خوب توضیح میدین من حرفتون رو قطع نمی‌کنم، ولی این وسطش یه عالمه سوال برای من پیش اومد. شما وقتی آقای شکوری رو پیدا کردید به صورت خیلی واقعی میرفتید الیویتر پیش انجام میدید تو الیویتر، درسته؟
دقیقاً.
خب بعد بازخوردشون این بود که شما رو راهنمایی کردن به آقای دانش که اون موقع من فکر می‌کنم مسئول طرفه‌نگار بودن.
بله، مدیر نوآوری مرکز نوآوری طرفه‌نگار بود. مثلا نمی‌دونستم مرکز نوآوری داخل برم جالب بود.
همزمان فکر می‌کنم آقای دانش تو کارایا هم بودن، درسته؟
بله، اون موقع بوده.
خب بعد قرار گذاشتید که هم از طریق کارایا اقدام بکنید هم از طریق طرفه‌نگار تا از یکی از این دو جا بالاخره به نتیجه برسید و به اون چیزی که تو ذهنتون بود که میتونید از طریق نرم افزار و هلو به اون کلونی مثلا مشتری‌های مد نظرتون برسید، درسته؟
دقیقاً.
خب چه اقدامی کردید برای کارایا؟ رفتید مثلا توی سایتشون فرم پر کردید یا نه مثلا رفتید حضوری اقدام کردید؟
نه، رفتم تو سایتشون فرم پر کردم، بعد از چند وقت تماس گرفتم. پروسش یکم طولانی بود راسته، چند ماه طول کشید. دو دیلیجنس گذاشتم، دو دیلیجنس شدیم. بعد از اینکه دو دیلیجنس شدیم به ما یه فرصت دادن که جلوی همه سرمایه‌گذارا ارائه بدیم.
درسته،
یه تعداد خیلی زیادی سرمایه‌گذار بودن، ارائه دادیم، یه تعداد زیادی هم اینترست گرفتیم که بریم تو جلسه بعدی. رفتیم تو جلسه بعدی و نهایی شد و بعد آخره اولین قسطمون هم یادمه قبل از عید گرفتیم.
من میخوام این جزئیاتش ذره بیشتر بدونم. خب شما رفتید ارائه دادید و مثلا از نزدیک من فکر میکنم اون زمانی که شما بودید بالای 50 تا انجل اینوستور تو کارایا بودن، درسته؟
دقیقا.
آره. دقیقا. از این مثلا 50 بالای 50 نفر چه تعدادی مثلا آمادگیشون اعلام کردن برای سرمایه گذاری روی شما؟
اون موقع خود کارایا گفت بیشترین تعداد علاقه مندی رو به تیم شما تا حالا نشون دادن. فکر میکنم 10 نفر اینطورا، 10 تا 12 نفر علاقه مندی اولی رو نشون دادن،
درسته؟
بعد رفتیم تو جلسه‌های بعدی که اون 10 تا 12 نفر یه تعدادشون اوکی دادن، یه تعدادشون هم نوکی دادن.
همزمان با طرفه‌نگار هم کار میکردید یا نه آقای شکوری و طرفه‌نگار هم از طریق همون کارایا پیگیری میکردید؟
بله، ایشون نه دیگه، ایشون مستقیم از طریق گفتن، خودشون گفتن که شما دیگه اونجا اپلای کردین، از همونجا ادامه بدین که به نتیجه برسید.
بسیار عالی. بعد جدای کارایا و طرفه‌نگار با سرمایه گذار دیگه هم صحبت کرده بودید یا مثلا درخواست فرستاده بودید؟
بله، به تعداد این به تمام خیلی زیاد بودم. با قدیر، با خیلی جاها که اصلا اسماشون الان یادم نیست.
خب بعد بازخوردشون چی بود؟ با اونها هم به مرحله رسیدید که مثلا بیان با شما صحبت کنن یا ارائه بدید یا به دو دیلیجنس و ترم شیت برسید یا نه؟
بله، با دوتاشون رسیدیم از این تعداد خیلی زیاد. با خیلی هاشون هم نمیرسیم، خیلی هاشون اصلا گفتن چی؟ مثلا اصلا توی خیلی مثلا سرمایه گذار بودن ولی تو حوزه تکنولوژی نبودن. یه چیزی هم که خیلی مهمه به نظرم، باید کسایی که میخوام برن فاند ریز کنن برن سراغ کسایی که توی این حوزه دارن کار میکنن، چون اونجوری کارشون خیلی سخت میشه. تازه باید بیان حوزه تکنولوژی رو جا بندازن،
درسته؟
بعد تازه یعنی دو پله باید برن، اینجوری یه پله باید برن. پس برن دنبال کسایی که خودشون حوزه تکنولوژی رو میشناسن. مثلا هلو الان خودش نرم افزار داره دیگه،
درسته؟
میشناسه این حوزه رو. آره، چند جا داشتیم، ولی خب بهترین پول اسمارت مانی که میتونستیم بگیریم از طرفه‌نگار.
خب این روند قرارداد بستن و جذب سرمایه رو میشه برامون تعریف کنید که چه اتفاقی افتاد دقیقاً؟
بله، اول ما یه قرارداد اولیه بستیم بین کارایا و تیم اومدکس. البته اینا همه وقتیه که هنوز شرکت ثبت نشده، برای ما هنوز شرکت ثبت نشده. ما قرارداد رو بستیم. توی قرارداد از مهمترین ترماش اگه بخوایم بگیم اینه که کارآفرین باید 3 الی 5 سال تعهد کاری بده توی همون تیم و اگه زودتر از این بخواد از تیم بره بیرون سهامش واگذار میشه. البته تو قرارداد ما این نبود، یعنی اگه یکی از ما وسط کار میرفت سهامش براش میمون و این اتفاق افتاد. یکی از همتیمیامون رفت که حالا در ادامه توضیح میدیم.
یه لحظه، جالب بود این تیکش، چرا این بند توی قرارداد شما نیومده بود؟
فکر میکنم چون کارایا هنوز قراردادش استاندارد نبود، ولی تو تمام قرارداد الانش این اومده.
یعنی وستینگ سهام هنوز داخل قرارداد اصلیشون درج نشده بود؟
نه نبود. نبود و خب اتفاقا این اتفاقا بر ما افتاد، ولی انگار که حالت وستینگ بود تموم شد، چون اون کارآفرینی که رفت خودش همینو قبول کرد، یعنی به صورت منطقی قبول کرد.
یعنی شما جزو سرمایه گذاری های اول کارایا بودید که هنوز مثلا قراردادا به شکل دیگه ای بود؟
اول
چون میدونم الان قراردادشون استاندارده.
بله. من میدونم که مثلا لوناتو و تگموند و یه سری از این استارتاپ ها قبل ما بودن، یعنی حداقل 4-5 تا بودن، احتمالاً مال اونا هم نداشته اینا. ولی از بعد از ما دقیقاً میدونم، چون دقیقاً این مشکل برام پیش اومد.
درسته.
و البته اگر پیش نمی اومد اونا خودش این کار میکردن. اینو
خب در مورد مشکل بعدتر صحبت میکنیم، ولی خب همین روالی که داشتی توضیح میدادی در مورد قرارداد و اتفاقایی که افتاده میشه ادامه
بله.
بدید.
توی قرارداد یه سری KPI میاد، این که شما باید توی هر فصل یه سری KPI خاص رو بزنید. اینا همش تو جلسات قبلی که شما با سرمایه گذاشتین بسته شده. یعنی چی؟ یعنی که من میگم من تو 4 ماه اول انقدر فروش میارم، انقدر برای ما مثال انقدر تعداد یوزر میارم، انقدر تعداد تولید کننده میارم، انقدرم سابسکریپشن میفروشم، حق اشتراک.
درسته.
اگر شما و شما 4 تا قسطم واریزی دارید، اولش قسط اولو به شما واریز میکنن، قسط دوم در ازای این واریز میشه که شما KPI هاتونو انجام داده باشه. که ما KPI هامونو همه رو انجام دادیم.
بسیار عالی.
این میشه بحث KPI ها و واریزی ها. حالا اینکه واریزی ها چند تا قسط باشه، مال ما 4 تا قسط بود، ولی خب میتونه 2 قسط باشه، میتونه بیشتر باشه، میتونه ماه به ماه باشه. این یه نکته ای بود. نکته بعدش هم اینه که کلن قرار داده یه عالمه بند داره. و من خودم حتی قرار دادی که با آواتک حتی داشتیم و یادم اون موقع بچه ها سرش گیر داشتن که ای بابا اینا چیه، این چه بندیه، این میخواد دست و پای ما رو ببنده. یه سری از این بحثا میکردن که یعنی مثل دقیقا یه خانم آقای که میخوان ازدواج کنن، دیدین دو حالت داره، یا اولی سر یه سری چیزایی که نباید اصلا صحبت کنن میان وارد جزئیات میشن، این که من فلان چیزو میخوام. میدونین اگه هرچی اون اولش بیشتر با استکاک برن جلو، به نظر من در نهایت رابطه قشنگتر شروع نمیشه. ولی اگه ببینید این که من 3 سال باید توی این بیزینس باشم، این حق اون سرمایه گذاره، سرمایه گذاره داره روی شخص شما سرمایه گذاری میکنه. و شما باید انقدر متعهد باشی که 3 سال بمونی، نباید سر این اعتراض کنی که این چه چیزیه، این میخواد منو زندانی کنه. شما خودتونم اگه میخواستین انقدر پول بذارین میگفتین 10 سال اصلا.
درسته.
یه چیز طبیعیه، باید دو طرفه، باید خودمونو بذاریم جای سرمایه گذار و به این بنداش گیر ندیم انقدر. و خب بندای اینجوری زیاد داره، اگه دعوا شد میریم پیش کی؟ میریم پیش مثلا اتاق بازرگان. ای چرا اتاق بازرگانی؟ چون اینا باش دوستن؟ ای بابا اینا چی؟ اصلا نباید سر این مسائل خیلی وارد جزئیات شیم. پس از این بندا رو خیلی گیر ندیم، چون بندای این مدل زیاد داره.
حالا من دیدم که خیلی از کارآفرینا روی این بندا شاید مثلا حساسیت به خرج میدن ولی کمتر، ولی حساسیت واقعی رو میان روی ارزش گذاری انجام میدن. آره، در مورد اینم صحبت بکنید، بگید که شما برای ارزش گذاری، برای اینکه به تفاهم برسید با سرمایه گذار، چه کاری کردید؟ خودتون رفتید پیش مثلا کارشناسای ارزش گذاری، یا خودتون مثلا تواناییشو داشتید، یا نه با صحبت و با گفتگو به یک جمع‌بندی نهایی رسیدید؟
ببین کلا از نظر اقتصادی اگه بخوام کلا ارزش گذاری چجوری انجام میشه؟ یکی این که یه چیزی ارزش داره، یه ارزش رو ایجاد میکنه. 2 یه چیزی که نایابه که ارزش گذاری. 3 این که بذاریش تو بازار آزاد ببینی چقدر حاضرن مردم بابتش پول بدن. با این 3 روش تو اقتصاد قدیمی اینجوری ارزش گذاری میشده که حالا مثلا طلا کمیاب بوده، آثار هنری کمیاب بوده، یه چیزی ارزش ایجاد میکرده. ما از اون مدلی که گذاشیم وسط ببینیم که تو بازار آزاد چقدر براش حاضرن بدن. چون اینا رو هم از کجا این عددا رو درآورده بودیم؟ گفتم ما یه عالمه رفتیم با سرمایه گذاره دیگه حرف زدیم، یه تخمینی داشتیم که اصلا چقدر حاضرن بابت این مسئله پول بدن و چقدر میخوان. طبق اون تخمینه ما رفتیم جلو. اینکه بگیم که پیش کارشناس رفتیم، نه پیش کارشناس نرفتیم. بر اساس درآمدمون هم ارزش گذاری تقریبا میتونم بگم از سمت ما اینطوری نبود. راستش اصلا بلد نبودیم اون موقع ارزش گذاری چه جوری میشه. در نتیجه از مدل سنتی این که بازار آزاد چقدر حاضر برای محصول خاص پول بده استفاده کردم، که معمولا تو این حالت underestimate میشه. ولی خب ما اوکی بودیم با اون عدد ارزش گذاری که انجام شد.
درسته این تخمینایی که شما خودتون زده بودید با توجه به اینکه تو بازار چقدر خریدار داره و اینها با اون چیزی که کارایا یا طرفنگار بهتون پیشنهاد بودن نزدیک بود پس.
پرت نبود. بله.
بسیار عالی. خب پس شما روی ارزش گذاری زیاد مشکلی نداشتید. در مورد آپشن پول چطور؟
داشتیم اونم باز با در مورد اونم مشکل نشه. ببین اینا همه استاندارد سرمایه‌گذاری تو کل دنیاست. کسی اگه بگه باش مشکل دارم، به نظر من باید با خود بحث استارتاپ بگه مشکل دارم. اینا همش اوکی بود و ما تمام اینا رو قبول کردیم.
درسته. چقدر آپشن پول در نظر گرفتی تو اون مرحله؟
والا اگه اشتباه نکنم نفری 2% بود. یه همچین عددی بود.
نفری
سه تا
نفری یعنی بله. کوفاندرا
سه تا بودیم دیگه. بله بله.
یعنی هر کدوم 2% دایلوت شدید، 6%
گذاشتیم که
آپشن پول در نظر گرفت.
بله.
بسیار عالی. مورد دیگه هم هست بخوان در مورد قرار دادید که با کارای اوتورف نگار داشتید
نه
اضافه کنید؟
نکته مهم اینه که من یه چیزی دیدم که بعضی سرمایه گذارا دو تا قرارداد میبندن، یه قرارداد رو میبندن که جفتشون میدونن و دارن، یه قراردادی میخوان به این اتچ کنن. من اینو شخصا دیدم که تمام گیراشون رو میخوان بیارن بزنن تو اون، اونو دست کارفرین ندادن. اینو دیدم. یعنی امضا شده رفته ولی دست کارفرین ندادن. اینو پمر بیارن توی قرارداد صاف پوسکنده روشن داشته باشن، یکم حواسشون به این باشه.
یه ذره بیشتر توضیح میدین؟
ببین مثلا قراردادو میبندن، قرارداد خیلی شست و رفته، به به چقدر خوب، استاندارد بین المللی، میرن یک ماه بعد سرمایه گذار میگه یه قراردادی ما میخوایم اتچ کنیم به قرارداد قبلی که حالا یه سری محدودیت های شدید برای کارآفرین میخواد بیاره.
درسته.
اگه همچین کاری رو میخوام بکنم و قراردادشو امضا بکنن، حتما حواسشون باشه که نسخه دست خودشون هم باشه.
درسته.
من اینو شخصا برای یکی از بچه‌ها دیدم.
درسته. خب بعضی از سرمایه‌گذارا شاید فکر میکنن که مثلا اینجوری میان اون ریسک خودشونو کمتر میکنن، ولی خب در نهایت به نفع اکوسیستم نیست.
دقیقا.
و اینکه مثلا شاید یه سری از سرمایه‌گذاری که دارن واقعا خوب کار میکنن، به خاطر یه سری از این سرمایه‌گذاری که از این کارا میکنن، دید بدی بهشون ایجاد بشه.
دقیقا.
میخوام بدونم که شما که با سرمایه‌گذاراتون همچین مشکلی نداشتید؟
نه. ما هیچ وقت نه. اتفاقا از اون طرف مثلا شخصا از آقای شکوری واقعا یه علاقه خیلی خاصی بهشون دارم. چون داریم ازشون یاد میگیریم. یادگیری برای من شخصا مهمترین چیزیه که تو زندگیم دارم. یکی از چیزاییه که به من انرژی میده، حالم خوب میکنه. و ما جلسه نبوده که بریم و چیزای خیلی زیادی ازشون یاد نگیریم. این بحث یادگیری بوده که نه تنها از آقای شکوری، آقای رنجبری، حالا آقای دانش و آقای احمدزاده و بقیه داشته باشیم. مشکل اینجوری با سرمایه گذار اکثریتمون نداشتیم. حالا یه سری سرمایه گذار داشتیم که اکوسیستم رو متوجه نبودن. حالا خیلی اونا یکم حالا یکم استکاک با اونا داشتیم که اینم طبیعیه، ولی خب در نهایت همه اینا رو حل کردیم. این که بگیم هیچ وقت مشکلی نداشتیم نبوده. ما سرمایه گذاری داشتیم که آدم سنتی بوده و اصلا هیچی از این اکوسیستم نمیدونسته.
درسته.
ولی خب سعی کردیم تمام مشکلاتی که داشتیم رو باهاش حل کنیم. مثلا
درسته.
سال اول از ما یه سری گزارش هایی میخواستن که مال مجمع عمومی شرکتیه که مثلا 10 سال داره کار می‌کنه. همچین چیزی نداشتیم واقعا.
درسته.
ولی خب در نهایت تونستیم اونا رو حل کنیم.
در مورد هیئت مدیره توی قرارداد چه صحبتی شده بود؟ اینم میشه توضیح بدید؟
هیئت مدیره یه نفر رو از طرفه‌نگار یا کارایا، از همه اون سرمایه‌گذارا یه نفر که رئیس هیئت مدیره بود، دو نفرم که من و رام تیم بودیم، یعنی 3 نفر بودیم.
درسته. بعد میخوام بدونم که سرمایه‌گذارهای کارایا که 4-5 نفر بودن فکر میکنم، درسته در نهایت؟
بله تقریبا، نه 6 نفر اگه اشتباه نکنم.
6 نفر به اضافه طرفه‌نگار جدا، درسته؟ یا نه به اسم آقای شکوری بود؟
نه کلن آقای رنجبری.
میخوام بدونم که این عزیزان سرمایه گذار با یه اسم وارد کپ تیبل شما شدن یا نه هر کدوم سهامشون جدا بود؟
جدا.
هر کدوم جدا بود.
بله.
و شما مثلا توی هیئت مدیره با یه نفر طرف بودید دیگه دقیقاً. آها. درسته یا نه به همشون باید جواب میدادید؟
نکته خوب همینه. قرار بود که ما با آقای رنجبری طرف باشیم، یعنی با طرفه‌نگار کارا رو ببریم جلو و از دید بقیه سرمایه گذاران تقریبا همین اوکی بود، میگم به جز یکی دوتاشون که این استکاکه سر همون بود که ما باید دونه دونه به اونا هم گزارش میدادیم. یعنی ما گزارش رو دادیم، دوباره گزارش اینجوری ما میخوام، نه ما گزارش اونجوری میخوام. این مسئله رو داشتیم.
در نهایت این مشکل رو چجوری هندل کردید و حلش کردید؟
طرفنگار سهامشون خرید.
آها. بس رفتید خیلی جلو من فکر میکنم. آره در نهایت یعنی این مشکل خب تو مسیر وجود داشت.
بله.
با همدیگه این درگیری ها مثلا بود و در نهایت
اینجوری هست.
طرفنگار که در ادامه کامل در مورد توضیح میدین اومد با خریدن سهام این مشکل رو حل کرد. خب
بله.
برمیگردیم به این که شما قسط اول رو تحویل گرفتید از سرمایه گذارا و این که شما این پولی که مد نظرتون بود و برای چند وقت پیش بینی کرده بودید؟ برای 12 ماه، برای 18 ماه، برای چقدر در نظر گرفته بودید؟
12 ماهه بود ولی نزدیک 2 سال استفادهش کرد.
یعنی کمتر خرج کردید؟ چه اتفاقی افتاد؟ دلیلش چی بود؟
بله کمتر خرج کردیم، یک مقدار هم بیشتر در آوردیم ولی بیشتر کمتر خرج کردیم.
آها، یعنی بخوام جمع‌بندی بکنم حرف شما رو، یعنی درآمدی هم که داشتید اضافه شد به اضافه سرمایه که گرفتید، برای همین رانوی شما افزایش پیدا کرد به 2 سال.
دقیقا.
اوکی. و اینکه مایلستون هایی که باید با این سرمایه و با این درآمدی که بهش میرسیدید چیا بودن؟ این وسط آیا پیوتی هم داشتید نداشتید؟ در مورد اتفاقی که تو این مسیر تو این 2 سال اتفاق افتاد با رعایت اون چرخه زمانی برامون توضیح بدید.
بله مایلستونای ما بیشتر حالا همون چیزایی بود که تو قراردادمون اومد، توی 4 ماه اول باید این اتفاقا بیفته. این اتفاقا چه؟ تعداد تولید کنندمون بود، تعداد فروشمون بود، تعداد یوزرمون بود و کلا از این جنس بود. پیوتی هم که داشتیم این بودش که ما شماره تولید کننده رو سایت قرار نمیدادیم. توی 1 سال اول این کار نمیکردیم ولی بعد از 1 سال شماره هاشون هم قرار دادیم که مشتری دیگه واقعا مستقیم ارتباط بگیره، حالا از طریق تیکت و اینا نباشه.
درسته.
و بیزنس مدلمون تبدیل شد به پیپر کلیک، یعنی بر اساس تعداد کلیکی که رو شماره تماسشون میشه به ما هزینه میدن و خب سابسکریپشن هم سر جاش بود. تبلیغات رو اضافه کردیم، تبلیغات هوشمند، شبیه تبلیغ نیست، بیشتر لیستینگ، یه جور لیستینگ میشه. اینا اتفاقایی بود که افتاد. پیوت اصلیمون همین بود.
درسته.
مال سونا هم که گفتم،
یعنی یه ذره اومدید مدلای درآمدیتون رو افزایش دادید و متنوع ترشون.
بله.
کردید.
دقیقا.
درسته. خب دقیقا. و اینکه در مورد اینکه چقدر پیشرفت داشتید و چقدر به پروداکت مارکت فیت نزدیک شدید و در مورد تلاشتون برای رسیدن به پروداکت مارکت فیت هم میشه توضیح بدید؟
بله. به این پروداکت مارکت فیت توی 1 سال اول تقریبا بهش نرسیدیم. یعنی اینجوری بود که پایین بودیم بالا بودیم، پایین بودیم بالا بودیم. یه نمودار خیلی تیزی.
درسته.
اصلا حتی بگیم یه شیبه اینجوری خیلی قشنگ تر از اینه. این یعنی این که اصلا هیچی معلوم نیست چیه، هیچی نمیتونی روش بگیم.
درسته.
توی 1 سال اول بهش نرسیدیم ولی وقتی بیزنس مدل عوض کردیم از 5-6 ماه بعدش دیگه تا رسیدیم به یه نمودار اسموف خوشگل که دیگه اونجا به این نتیجه رسیدیم که خب اوکی الان دیگه تازه تبدیل شدیم به چیزی که مشتری نیاز داره و ما رو میخواد و حاضر بابتش پول بده. بعد از 1 سال خورده این اتفاق افتاد، یعنی تازه بعد از سرمایه گذاری.
درسته.
و خب ما خیلی خوششانس بودیم که سرمایه گذارامون اینو درک کردن. خیلی از تیما رو ممکنه درک نکنن این مسئله‌ش.
یعنی شما حتی توی اون حالتی که هنوز بیزنس مدلتون یا اصلا کلن بیزنستون به تثبیت نرسیده بود، حتی اون نشونه های اولیه پروداکت مارکت فیت هم بهش نرسیده بودید که نمودار بخواد یه شکل منظمی بگیره و دیگه بالا پایین نره، قبلش باز هم شما درآمد داشتید، درسته؟
بله درآمد داشتیم.
درسته. ولی خب بگیر نگیر داشت دیگه، یه ماه زیاد میشد یه ماه کم میشد، تا اینکه یه سیر سعودی منظم به خودش گرفت و شما فهمیدید که تو مسیر درستی هستید و روی همون مسیر تأکید داشتید و جلو رفت.
دقیقا.
خب توی این یه سالی که گذشت میخوام بدونم که چه کمکی از سرمایه گذاراتون گرفتید و اون اسمارت مانی نقشش چقدر بود براتون؟
توی این یه سال ما سعی کردیم که نرم افزار حسابداری هلو رو وصل کنیم به سایت خودمون و خب مشتری ها با کمترین اذیت شدنی محصول رو از توی هلوشون بتونن بیارن توی سایت ما از اون طرف هم خرید و اینا انجام بشه. مسئله این یکی از چالشی ترین قسمت کلن خیلی چالشی بود واقعا، خیلی اذیت شدیم. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ما میخواستیم یه نرم افزار قدیمی که تحت وب نبود رو بس کنیم به نرم افزار تحت وب، و خب کسایی که متخصصش هم میدونن حتی وصل کردن دو تا سایت چه درد سری داره، تصورش رو بکنید اگه نرم افزار آفلاین هم باشه. خیلی سخت بود، حتی برنامه نویس یعنی کوفاندرمون سر این مسئله خیلی اذیت شد، اذیت‌های خیلی خیلی بد دیگه. چون ببینین آقای شکوری اینا خودشون ما رو قبول کرده بودن، ولی صرفا برنامه نویسی که اونجاست خیلی دید خوبی به ما نداشتن، اصلا دید منفی هم حتی داشتن به ما، به من شخصا نه، ولی به دیدین شما قطعا کلکله برنامه نویسا رو با هم دیدین. حالا چه برسه به این که یه برنامه نویس قدیمی بخواد با یه برنامه نویس جدید که از خودش 20 سالم کوچیک‌تره بخواد روی یه پروژه کار کنه، اصلا استحقاقش خالیه. خیلی اینجا مشکل داشتیم، خیلی جرقه‌های بدی داشتیم، ولی سعی کردیم وصلش کنیم و خب الان هم وصل شده. ولی کلا خیلی اونجوری که فکر میکردیم واقعا نبود، یعنی ما اشتباه فکر میکردیم که الان یه شبه از اینجا میرسیم به اینجا، نه اصلا اینجوری نیست. با یه نمودار خیلی یواش و آرومی ولی رو به بالای داریم الان یوزر اضافه میکنیم، ولی اون اتفاقی که اصلا یه شبه شدن رو باید باش خدافظی کنیم، فقط بذاریم شاید شانسی شد، نه از روش هیچ وقت حساب کنیم.
یعنی این اینتگریتی که تو ذهنتون بود و خیلی ارزش اضافی بهش داده، اوور ولیو تو ذهنتون شده بود، درسته که ما این...
باید میدونیم چی... نه اوور ولیو نبود، بازش رو باید میکشیدیم. ما فکر میکردیم تو این بازه از اینجا به اینجا میرسیم، تو این بازه از اینجا به همونجا میرسیم، بازش باید بزرگتر میبود.
درسته، یعنی باید صبر میکردید و در بلند مدت کم کم اتفاق میافتاد.
اینم از بی تجربگی ما بود دیگه، واقعا بی تجربه بود.
چقدر از تجربیات بازاری سرمایه گذارا استفاده کردید؟ میخوام بدونم غیر از این اتصال سیستم ها به هم دیگه و اینها، از اون تجربیات توی بازارشون چقدر تونستید استفاده کنید، یا این راهنماییاشون چقدر توی پیشرفت شما تأثیر داشت؟
آهان، این قشنگترین قسمتش. خیلی مشخصا آقای دکتر شکوری و آقای مهندس رنجبری تو این حوزه خیلی به ما کمک کرد. همین اومتکس مالی که میگم این تو ذهن ما بود روزای اول، ولی اینکه به چه شکلی پیادش کنیم و حالا خوشگلاسیونش بکنیم و کلن درست ببریمش جلو، واقعا همش استراتژیش همه اینا رو با مهندس رنجبری بستیم و واقعا این قسمتش خیلی کمک کرد. یعنی یه جاهایی یه چیزایی میگن همونو شما تو کتاب خوندی نه، ولی وقتی میاد رو بیزینس میگن میگه ای من اینو بلد بودم، خب چرا تا الان نکرده بودم، اصلا نمیدونم چرا اینجوری، انگار یه حالت خلسه یه. تو دقیقا میدونی اون استراتژی رو، تو تئوریشو خوندی، ولی نمیدونم چرا تا اون لحظه که نری تو جلسه با یه سری آدم با تجربه اونو اجراش نمیکنی، و این اون قصتی بود که خیلی به ما کمک کرد.
درسته. برگردیم به پروداکت مارکت فیت. نشونه های پروداکت مارکت فیت رو گفتید، این که مثلا نمودار فروشتون یا یوزرهاتون داشت با یه شیبی که مثلا نسبت به قدیم متفاوت بود و یه شیب منظم بود داشت مثلا افزایش پیدا میکرد. یه ذره میخوام از اعداد و ارقام اون بعد و قبل پروداکت مارکت فیت برامون بگید، و اینکه میخوام بدونم وقتی این اتفاق براتون افتاد آیا باعث شد که مثلا یه فکری بکنید که نیروهاتون رو افزایش بدید، چه میدونم سرورهاتون رو تغییر بدید، یا اینکه برنامه نویسیتون رو به شکلی تغییر بدید آماده اسکیل بشید. میخوام بدونم اون پایه های اسکیلتون از کجا استارت خورد و چجوری اینا رو شروع کردید؟
وقتی که رسیدیم به اون نموداره یواش یواش از نظر سروری ما مشکل خوردیم. یعنی اینکه چون یه سری کارهای تحلیلی میکردیم روی کاربر، روی رفتار کاربر، ذخیره میکردیم رفتارشون رو، اینکه کی الان کلیک کرد، کجا کلیک کرد، چقدر رفت پایین، خیلی خیلی بیشتر از اون کاری که آنالیتیکس میکنه، و سرورامون یواش یواش دیگه جواب ندادن. به این نتیجه رسیدیم که زیر ساختمون اسکیلبل تر باید باشه، اسکیلبل با اون چیز نمیتونستیم بریم جلو.
درسته.
بعد یه کورسی بود مال دانشگاه MIT بود، دقیقاً کامپیوتر ساینس برای کسایی که بیزنس میکنن. دقیقاً اونجا اومد گفت چجوری ما باید یه زیرساختی رو اسکیلبل بکنیم.
درسته.
حالا اصلا تکنیکای شاردینگ رو میگفت، یه سری تکنیکای خاصی رو گفت که ما سعی کردیم اونا رو بیاریم از نظر ساختاری، از نظر معماری دیتابیسی توی سیستممون پیاده کنیم. پس وقتی به اون نقطه رسیدیم به این نشه رسیدیم که ما معماری دیتابیسمون باید قوی تر باشه.
درسته.
رفتیم یکم رو اون کار کردیم، هنوزم داریم روش کار میکنه. یعنی معماری دیتابیس اونا که این تو این خودشون برنامه نویسن میدونن که چقدر خیلی سخته، واقعا سخته. یعنی اصلا یه وقتایی نشدنیه، باید بکوبی از صفر انجامش بدی.
درسته.
یکم رفتیم رو اون کار کردیم، یکم رو بحث سروریمون ارتقاهاش هست حالا که الان داریم الان انجامش میدیم همین الان.
درسته.
حتی یعنی از موقع شروع کردن همچنان ادامه داره. بعد شما بعد از پروداکت مارکت فیت به یه جایی میرسیم که دقیقاً اکثریت کارتون میره قشنگ میشه اون قضیه فنیه. کلن شما این که اسکیلبل باشه دیگه شما باید کدتون اسکیلبل باشه.
دقیقاً.
و این خودش خیلی سخت بود. چرا برای ما سخت بود؟ چون که ما فاندرمون رفت، بعد برنامه نویس اومد، بعد برنامه نویسه رو مجبور شدیم باش خدا فیزی کنیم. کلن توی این چالش بودیم که حالا چرا هم توضیح میدیم که چالش های فنیمون چی بود. ولی بعد از پروداکت مارکت فیت این کارا رو کردیم و یکم قسمت فنیمون رو سعی کردیم اسکیلبل کنیم.
ببینید در مورد 2 سال صحبت کردید که تا 2 سال بعد از جذب سرمایه از کارایا و طرفه نگار شما جذب سرمایه بعدی نداشتید. توی این 2 سال به پروداکت مارکت فیت رسید، یعنی 1 سال اول هم گفتید که به پروداکت مارکت فیت نرسیدید. پروداکت مارکت فیت رو تقریبا از 1.5 سال به بعد من فکر کنم اتفاق افتاد براتون.
بله.
این وسط قبلا گفتید یه چالشی هم داشتید که یکی از کوفاندرها استارتاپ رو ترک کرد، در مورد اون صحبت میکنید و اینکه چه تأثیری گذاشت روی روند استارتاپتون اینا.
تقریبا 4 ماه یا 5 ماه گذشته بود از سرمایه گذاریمون که یه سری مشکل شخصی بر فرشید پیش اومد که مجبور شد که دیگه نباشه، به میل شخصیش هم نبودش واقعا. و البته من فکر میکنم اون جرقه هایی که قبلا گفتم تو اتصال فنیمون اونا هم بی‌تأثیر نبودن. به هر حال اون جرقه ها منو نسیزوند، ولی یه نفر دیگه با یه مدل دیگر ممکنه اذیت کنه.
درسته.
رفت و خب ما خیلی خوششانس بودیم تونستیم اینو جمعش کنیم. شما تصور کن 4 ماه سرمایه گذاری گذشته، یکی از اصلی ترین پایه ها دیگه نیست.
درسته.
سرمایه گذار برای چی باید بیاد ادامه بده سرمایه گذاری کنه پول بده؟ این اتفاق افتاد و ما دنبال برنامه نویس میگشتیم. خب یه ماهی دنبالش گشتیم، واقعا پیدا نمیکردیم کسی که میخواستیم. الکامپ شد. الکامپ یه نفر اومد و خیلی شاکی و عصبی که شما چرا رزومه منو ریجکت کردین و اینا، خیلی عصبانی. همین الان ما باید با هم مصاحبه کنیم، من مطمئنم که من میتونم اون کاری رو بکنم و اینا. خب من بحث فنیش نبود، ولی واقعا خوشم اومد که یه نفر اینجوری اومده جلو، چون اون موقع خودم هم اینجوری میرفتم جلو آقای شکوری دیگه، خیلی با اعتماد به نفس و خیلی جالب بود. بعد صحبت کردیم و خیلی جالب، خیلی بهتر از رزومه. یعنی مشکلش این بود که رزومه نوشتم بلد نبود.
آها.
و خب استخدامش کردیم و تقریبا 2 سال تا 2 سال هم پیش ما موند و حالا باز یه سری مسائل خاص خودش پیش اومد و حالا اونم رفت، ولی توی اون 2 سال با همون بود و تونستیم سرمایه‌گذار راضی کنیم که سرمایه‌گذاریشو ادامه بده. حالا سهامش چی شد؟
درسته.
اون کسی که رفت، ما گفتیم قراردادمون یه سری چیزا نیومده بود که حالا اگه وسط، اگه بعد یک زیر 3 سال رفتی سهامت چی میشه، اینا هیچ کدوم نبود. ولی چون ما با هم رابطه‌مون خیلی بیشتر از این حرفا بود، یعنی یه رابطه دوستی داشتیم و اینکه اونم نمیخواست به بیزینس ضربه بزنه، هم که داشت میرفت خودش ناراحت بود، مسئله اینا سهامشو کلا واگذار کرد. سهامشو سرمایه گذارو خریدن، هر کسی به اندازه سهامی که از قبل داشت و پولش اومد توی بیزینس. یعنی درسته ما افزایش سرمایه نداشتیم، ولی یه سرمایه کوچیکی از اون بابت اومد توی بیزینس. هم سهام سرمایه گذارو یکم رفت بالاتر، هم که دوباره یه پولی اومد دست ما بعد از یه مدتی.
آها. پس اون 2 سالی که طولانی شد اینم روش بی تأثیر نبود.
اینم روش بی تأثیر نبود.
آره. خب
اوکی.
بعد یه دونه نیروی فنی که داستانشو تعریف کردید که بهتون اضافه شد. میخوام بدونم این نیروی فنی جدیدی که بهتون اضافه شد در مورد حقوقش یا در مورد حالا مثلا بگه من سهم از آپشن پول میخوام و اینجور چیزها هم آیا با هم دیگه به تفاهمی رسیدید؟ صحبتی شد در موردش یا در موردش صحبتی نشد کلا؟
ما حقوق استاندارد رو میدادیم در مورد سهام، ولی به هیچ نتیجه‌ای با هم نرسیدیم که سهام واگذار کنیم.
بخش اول مصاحبه با پریسا حاجی رحیمی اینجا به پایان میرسه. ادامه این مصاحبه رو در اپیزود بعد میتونید گوش بدید. ممنون که با ما همراه هستید. مثل همیشه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون هستیم. از هر پلتفرمی که به ما گوش میدین حتما سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید. یادتون نره که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. محتوای مرتبط و تکمیلی هم مثل همیشه تو اینستاگرام منتشر میکنیم. کافیه اگزیت کست رو سرچ کنید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.